ببینید، هم عصر با امام باقر علیه السلام 5 تا خلیفه عباسی حکومت میکردن که ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک بودن. یکی از دلایلی که امام باقر علیه السلام فرصت میکنه به رو بیاره به تدوین حدیث و گسترش علم حدیث به ویژه و سخنان پیامبر، حضور عمر ابن عبدالعزیز هستش. تا اواخر قرن اول بازار جعل حدیث و منع نگارش حدیث بسیار داغ بوده، تا اینکه عمر ابن عبدالعزیز روی کار میاد و بیشتر از 2 سال و چند ماه هم حکومت نمیکنه و میاد این صحبت رو مطرح میکنه که میخواد این بدعت شوم رو برداره و مردم رو به نقل و تدوین حدیث تشویق میکنه. چی میگه؟ میگه که انظروا حدیث رسول الله فکتبوه فعنی خفت و دروس العلم و ذهاب العلماء. مردم رو تشویق میکنه که به این که برین بگردین حدیث پیامبر رو پیدا کنین بنویسینش، چرا که من میترسم که چراغ علم خاموش بشه، مندرس بشه، از بین بره و علما اهل حدیث چی بشن؟ از بین برن. چون دیگه اون زمان سن اصحاب پیامبر زیاد شده بوده، احتمال از دنیا رفتنشون خب بسیار بوده و مردم رو تشویق میکنه که برن سراغ اون صحابه پیامبر تا حدیث رو زنده کنن. و امام باقر هم از این فرصت استفاده میکنن و شاگردان فراوانی رو تربیت میکنن و علوم بیشماری رو به اونها آموزش میدن. یعنی یکی از دلایلی هم که ایشون سوق پیدا میکنن به سمت گسترش علم به ویژه بحث حدیث، همین در زمان عمر ابن عبدالعزیز بود، چون خودش زمینه گسترش علم رو فراهم میکنه و از علما، از خلفایی هستش که خب اهل بیت یک مقدار به قول معروف از دستش یه نفس راحتی کشیدن.
یه مقدارم به چه مثبتی در تاریخ ادبیات عمر سعدی چند تا حکایت خیلی خوب از ابن عبدالعزیز
لعنه بر علی علیه السلام رو مثلا من میکنه و چند تا
حالا دیگه برای این افتخیص ها هستی اونام انرژیشون همیشه یک اندازه نبوده انگار در موضوع مواجهه با حرکت روبه بالای ائمه معصوم علیه السلام. خب نکات جالبی بود. پس ما شرایط روزگار امام محمد باقر رو نگاه بکنیم، به خاطر وضعیت خلفا و تعدد خلفا، سالهای کوتاه بودن، تمرکز کمتر است و مراجعات هم حالا شاید که دلیلش همین عمر ابن عبدالعزیز باشه که مراجعات به بزرگان روزگارشون صحابه و خب من جمله پسر پیغمبر که اون وقت بوده بیشتر میشد و رواج علم بیشتر میشه. این شکل ترویج علم و خب طبیعتاً قدرت گرفتن امامی است در یک حوزه مشخص علمی که هفته پیش درباره این که چرا به این صفت این امام به خصوص مشهور میشه در این دوره، خب دلایل فیزیکی و تاریخیش اینه. آیا از جهت مبانی امامت و شرایط تاریخی این رسالت هم در بردوش امام هست؟ موجبات تاریخیش چیه که این ضرورت ایجاب میکنه که امام بیش از هر صفت دیگری که در وجود او هست به علم و علم‌اندوزی و آموزش جامعه و رفع مشکلات علمی بپردازن؟ گفتم یکی از شرایطش اینه که مراجعه میشه. آیا ضرورت تاریخی هم از این جهت داریم که سلسله امامان ما در این برهه زمانی چند سالی که امام باقر امام شیعیان بودن با علم افروزی و علم آموزی امام کامل بشه؟
اگه اجازه بدین به این نکته اینجوری اشاره کنیم که خب تو همون دوران که خب زمینه انقراض اموی ها بود و روی کار اومدن عباسی ها، تو اون زمان مشاجرات سیاسی زیاد میشه و نزاهای قومی هم رخ میده و به خصوص این که بعد از حادثه کربلا چهره ننگین بنی امیه روشن میشه، نفرت مردم هم از اعمال و کردار اونها زیاد میشه. به همین خاطر عده بسیاری رو میارن به اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه اصلا خود مردم دیگه اون زمان گرایش دارن به سمت معارف و علوم الهی، خودشون گرایش پیدا میکنن که به ویژه امام سجاد علیه السلام، امام باقر و امام صادق مردم رو تو این جهت هدایت میکنن و هزار حدیث رو به اونها آموزش میدن و تعبین معارف میکنن، چون خود مردم دیگه خواهان هستن و چون تو اون زمان زمان بحث اختلافات فقهی بسیار زیاد بوده، به ویژه اینکه اون خودتون همونطور که استحضار دارین 4 فرقه اصلی فقهی اهل سنت مال همون قرن اول و دوم هستن. تو اون زمان بازار اختلاف سر اینکه احکام فقهی بالاخره مثلا هر مسئله فقهی حکمش چی هستش اختلاف بوده، زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه امام باقر به این مسائل بپردازه و سطح علمی امام اینقدر بالا میره که خود هشام ابن عبدالملک به امام و مقام علمیش رشک میبرزیده و حسادت میکرده و سعی میکرده امام رو در اختناق و سختی قرار بده و هم نهایت هم تصمیم به قتل امام و
قابل انکار هم نبوده این درجه علمی دیگه. خب امام یادگار عاشورا هم هست دیگه، در دوران کودکی در کربلا حضور داشتن و خب تجربه های اون حادثه بزرگ تاریخ اسلام و بعد از اون سفر به شام و همراه شدن با امام سجاد و پدر بزرگوارشون که بودن، اینها در شخصیت علمی امام تأثیر گذاشته. این تجربه تاریخ اسلامی، این اشراف فیزیکی بر روزگاری که خب خیلی هم پر حرف و حدیث بوده در اون دوره، همونجوری که فرمودید بنی امیه بی آبرو شد بابت حادثه‌ای که در کربلا اتفاق افتاد و امام صرفاً به عنوان یک امامی که خب علم در سینه ایشون نهاده شده اینجا شناخته نمیشه، کسی است که تجربه تاریخی هم داره، یعنی در برهه‌هایی که مردم شاید بعضیشون چیزهای شنیدن ازش ایشون حضور داشته و خاطرات داره. اینا میتونه در تأثیرگذاری وچه پذیرندهی که در باب امام دارن مؤثر بوده باشه، یعنی مردم با این از این باب هم بیشتر بپذیرن حدیث و روایتی که امام بیان کرده در اون دوره.
بله قطعا،
یعنی اعتماد ایجاد میکنه. فقط چون در شکل عمومیش خب کسی که معتقده به امام، شیعه امام هست یا تحت تأثیر حضور امام قرار میگیره، خب میپذیره که امام عالم، علم گسترده‌ای هم داره و همونش که عرض کردم در سینه امام نهاده شده اینه. اما یک مرحله که دورتر میشیم انکار میاد توی کار با توجه به تبلیغاتی بوده در اون دوره، بعد این انکار با نگاه کردن به زندگی نامه امام رو کم میشه، چون امام بوده در همه مراحلی که داره از اونها بعض وقتا یاد میکنه یا ارجاع میده مردم رو به اونا. خب دوستان بزرگوارمون که در این سوی جلسه نشستن بیشتر پژوهشگر ادبیات هستند و شاعر و نویسنده و حالا میشه رفت سراغ بحث ادبیات بدون اینکه رفع نیاز شده باشه از ادامه صحبت با دو بزرگواری که صحبت کردن تا این لحظه. هر لحظه که فکر کردید حاج آقا گودرزی یا خانم دکتر رجب‌زاده که وارد بحث بشید و موضوعی رو اضافه کنید، مثلا روایت ها و اون مناظرهایی که فرمودید خانم دکتر، به جاش گفته بشه و دوستان کلام رو آغاز کنن. در ادبیات ما این که مولودی برای حضرت امام باقر سروده شده باشه یا مرثیه‌ای برای شهادتشون گفته شده باشه، خب صریح‌ترین و مستقیم‌ترین تأثیری که این شخصیت میتونه در ادبیات گذاشته باشه. اما این صفت مشهور امام که باقر بودنشونه و بیشترین تعبیرش به باقر العلوم بودنشونه، حالا غیر از اون تعبیری هم خانم دکتر اضافه کردن، این آیا میشه در آثاری که خردورزی و خرد ستایش شده و به علم‌اندوزی و دانش‌اندوزی توصیه شده در ادبیات به خصوص تعلیمی ما یک جور تاثیرگذاری شخصیت امام باشه؟ آقای حبیب‌پور عزیز شما اگر شروع کنید دیگر دوستان ادامه میدن.
در ادامه صحبت‌های دوستان، یکی از خصوصیات شعر آیینی اینه که بعد برگرفته از معارف اسلامی و قرآنی باشه و چه چیزی بهتر از این که ما از سرچشمه علوم و معارف امام محمد باقر شعرهای ما قرابت پیدا کنن، سرزبزی پیدا کنن اشعارشون. و شعرهای آینی ما همیشه خودشون مرهون این معارف اسلامی و قرآنی میدونستن که توسط امام محمد باقر به عنوان یکی از معصومین و کسایی که در اوج غم و غصه و حزن،
یه مقدار میکروفون رو اگر رعایت کنید صداتون،
غم و غصه و حزن این معارف رو منتشر کردن و همواره شعرا به این بالیدند و از این سرچشمه ترابط پیدا کردن. یه موضوع دیگه هم که در اشعار آینی ما هست که یکی از خصوصیاتشه اینه که در کنار سوگ و تغزلی که در اشعار آینی ما هست میبینیم که یک بخشیش حماسه است.
درسته.
یعنی در اشعار آینی ما معمولا با اخلاق و تذکر اخلاقی شروع میشه، به حزن میانجامه و فرجامش به یک حماسه و یک حرکت و آینده نگری است که همین رو از اخلاق امام محمد باقر گرفتن. یعنی در اوج غم و مصیبتی که در کربلا دیده، در شام دیده، در کوفه دیده و پس از اون دیده، میباله، سبز میشه، خشک نمیشه این چشمه و شعرهای ما از همین موضوع رو گرفتن و همچنان در اشعارشون علی‌رغم این که سوگ دارن حماسه هم دارن، سوز دارن پیام هم دارن.
بسیار خوب. خب این بحث به عنوان مقدمه ادبیات آینی بحث جذاب و جالبیه. جناب شرف‌شاهی عزیز، شما در باب موزیک عرض کردم، ببینید از اولین شاعرانی که در تاریخ ادبیات ما لااقل مسجل برای ما که شیعه بودند، خب حضرت فردوسی که ستایش خرد یکی از مضامین پرتکرار در شاهنامه است. اولین بیت شاهنامه به نام خداوند جان و خرد، یعنی در اولین مصرع از حدود 120 هزار مصرع شاهنامه اگر روایت 60 هزار بیتیشو بپذیریم، یکی از 4-5 واژه‌ای که ایشون به کار میبره خرد هست. این خرد، خردورزی و بعد ادبیات تعلیمی ما که اصلا نوع تعلیم و بعد تأکید بر دانایی، دانشورزی و خردمندی یکی از مضامین پرتکرار و ثابت ادبیات ماست. آیا میشه به شکل غیر مستقیم یک آموزه‌ای از امام محمد باقر تصور کنیم این رو و تعمیمش بدیم به مضامین دیگر شعری؟
سوال بسیار خوب و عمیقی هست. اجازه بدید قبل از اینکه من وارد بحث بشم یه شمه عرض بکنم در خصوص عصر امام باقر و سیمای ایشان در آینه ادبیات.
بله،
بعد از واقعه عاشورا خاندان پاک وحی تلاش بسیار کردند تا با دعوت از شاعران این حماسه رو وارد جریان ادبیات بکنند و به رساترین شکل ممکن از این رسانه استفاده بکنند. در خصوص اهمیت شعر در این روزگار کافی است که ما رجوع بکنیم به کتاب ادبیات عرب از نیکلسون که میگه بزرگترین موهبت برای هر قبیله‌ای، برای هر طایفه‌ای در اون روزگار این بوده که یک شاعری در بین اونها ظهور بکنه و برای اینها پشتیبانی شاعرها اهمیت بسیار زیادی داشته. همینطور که گفتم بعد از واقعه عاشورا اهمیت این موضوع در خاندان وحی بیشتر احساس میشه و حضرت سکینه امام سجاد دعوت میکنن از شاعران در منزل خودشون و کوشش میکنن تا در واقع این حلقه ادبی روز به روز گسترش پیدا بکنه و با بیان حقانیت خاندان وحی و از سوی دیگر بیان در واقع فساد دستگاه اموی مردم رو بیدار بکنه. در دوره امام باقر هم ما باز شاهد هستیم که منزل ایشان تنها در واقع پناهگاه و محل حضور علما و دانشمندان نیست، بلکه ایشون به شاعران نیز توجه بسیاری داشتند و در روایات اومده که به هر حال ایشان نظر بسیار مثبتی نیز به این شاعران داشتن، کما اینکه در روایتی اومده که کمیت ابن زید اسعدی خدمت ایشون میرسه و قصیده ای رو در مدح امام باقر قرائت میکنه. حضرت صله ای به ایشون میده، کیسه ای به ایشان میده و کمیت میگه شعر دیگری هم دارم برای پدر شما. بعد همطور ادامه پیدا میکنه، پی در پی کمیت شعرهاش رو قرائت میکنه و با هر شعری که قرائت میکنه حضرت کیسه ای به ایشون عنایت میکنه. در پایان موقعی که کمیت بلند میشه که بره، کیسه ها رو نمیبره. حضرت میگه که چرا صله ما رو نمیپذیری؟ میگه به خاطر این که من شعرها رو به خاطر عشق و ارادتم به شما و خاندان شما سرودم، نه به خاطر در واقع مادیات. و این نشانگر این مسئله هست که در اون روزگار علارغم فشار و جو خفقان بسیار وسیعی که در خصوص اهل ادب وجود داشته، شاعران شیعی در واقع با اعتقاد کامل نزدیک می شدن به خاندان پاک وحی امام باقر. و نکته دیگر این هستش که در واقع حضرت امام باقر خودشون از فصیح ترین و بلیغ ترین مردمان روزگار خودشون بودند و نیایش هایی که ازشون به یادگار مانده و اشعاری که منسوب به ایشون هست در کنار حالا دیدارها و روایات که به اصطلاح درباره سخنوران هست گواه این مسئله است. و نکته جالب دیگر این هست که در اون فضای در واقع بسته و به شدت دشوار اون روزگار، حضرت امام سجاد میاد از زبان نیایش برای گفتن سخنهای بزرگ استفاده میکنه. رساله حقوق رو حضرت می نویسن، از ایشون به یادگار میمونه و امام باقر میان از رهگذر علم و ادب و سعی میکنن که از این طریق روشنگری بکنند و اون فضای بسته رو بشکنند. خب طبعا این مسائل تأثیر میذاره و حالا الان صحبتی بود که به اصطلاح اواخر دوره اموی بوده بود و عصر زوال بوده و فلان و اینها، ولی وقتی مطالعه میکنیم اون روزگار رو میبینیم اینها همچین حکومت ضعیفی هم نبودن. همونطور که جناب گودرزی فرمودن به شدت سفاک بودن و سخن گفتن حرکت کردن در اون فضا واقعا دشوار بوده و بسیار زیرکی میخواسته که یک شخصی پیام خودش رو برای عصر خودش و عصرهای آینده بیان بکنه و تأثیر بگذاره بر جریان در واقع تفکر و جریان در واقع ادبیات آینده. ما نگاه میکنیم میبینیم که در ادبیات فارسی، برگردیم حالا معمول فضایی که شما فرمودید، یکی از کهن‌ترین جاهایی که ما شاهد هستیم که یاد شده از حضرت امام باقر پایان کتاب تذکرة الاولیا است. جالب هست که نیکلسون که این کتاب رو اومده مقابله کرده با نسخه های مختلف، تعجب میکنه که چطور در بعضی از نسخه ها ابتدا و انتهای کتاب افتاده، یعنی تذکرة الاولیا با ذکر امام صادق شروع میشه و با ذکر امام باقر به پایان میرسه و عطار بسیار تجلیل و تکریم میکنه حضرت امام باقر رو، خیلی با تعظیم از ایشون یاد میکنه که در مورد کمتر شخصی به کار میبره این رو. ولی ما میبینیم که در بسیاری از نسخه ها این اول آخر این کهنه کتاب افتاده است، که خب این نشانگر این هستش که همیشه یک عنادی وجود داشته با اهل بیت. یه اشخاصی بودن که نمیخواستن این پیام برسه، اما در واقع این پیام در طول روزگار کار خودش رو کرده، منتشر شده و تأثیر گذاشته. و به لحاظ در واقع اون سختگیری ها و در واقع اون شدت هایی که در حکومت های عصر وجود داشته، شاعران کوشیدن تا این آیات و احادیث رو و سخن معصومین رو، این رو در واقع روحش رو در کالبد سخن خودشون ارائه کنن، کما اینکه واقعا اصلا بعضی از شعرهای ادبیات فارسی، الان ادبیات فارسی معروفه که یکی از مقدس‌ترین جلوه‌های ادبیات جهانه، به لحاظی که ملهم هست از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات. وقتی که فردوسی می‌فرماید، حالا طبق فرمایش عالی، دلارام گیرد به یاد خدای، خب مشخصه که این مرادش چیه. وقتی میگه زگهواره تا گور دانش بجوی، مشخصه که مرادش به اصطلاح حدیث نبوی هست و همینطور. و دشواری های بسیاری هم داشتند در واقع این شاعران، کمون که مثلا فردوسی که آشکار میکنه شیعیگریش رو، چنامدان که خاک پی حیدرم، در واقع حتی بعد از مرگ اجازه نمیدن که این رو توی گورستان مسلمان ها دفن کنن.
متهم به رافضی بودن میشه و ماجرایی که میشه.
و یا حالا داستان هایی که در واقع دیگران نقل میکنن، مثل ناصر خسرو که بیانگر به هر حال جوی است، بسیار جوه در واقع شدید و بسته، اما پاسخ این هستش که در واقع تمام این آیات و احادیث در بیت بیت و مصرع مصرع در واقع شعر و ادب پارسی جاری شده و بسیاری از پژوهشگران و دوستانم من دیدم که اومدن آنالیز کردن مجموع شعر مثلا سنایی رو، گفتن که آقا مثلا کاملا اشاره کردن که مثلا این مصرع برگردان سخن حضرت امیر در نهج البلاغه هست، فلانجا هست، و در واقع رفرنس دادند و این در واقع بیانگر انتشار پیام و اندیشه اون بزرگوار.
خیلی متشکرم، بحث خیلی جذابی بود. من فقط این نکته رو عرض کنم که در باب آیات قرآن کریم و احادیثی که از پیغمبر نقل شده و بعد حضرت امیر، یه مقدار کار آسان‌تره چون صراحت داره. اولا که در متونی که حتی شاعران اونها، نویسندگان اونها شیعه نبودند، حداقل حضرت امیر به عنوان خلیفه چهارم ازش یاد شده، ستایش شده، ستایش های جانانه ای داریم در شعر قدیمون از حضرت امیر که حالا بحثش به جای خودش حتما مطرح خواهد شد. اما از حضرت امیر که رد میشیم، یعنی از اون شکل رسمی خلافت یک امام که عبور میکنیم، که بعد از اون دیگه ائمه هیچ کدوم به خلیفگی نرسیدن توی جامعه اون وقت، همیشه که فرمودن جناب شرفشاهی، یک کار غیر قانونی در واقع داره اتفاق میفته، چون قانون حاکم چه مستقیم از جانب خلیفه چه غیر مستقیم که پادشاهان ایران مجوز پادشاهیشون از خلیفه وقت میگرفتند، با اون سلیقه وارد مجموعه میشده و طبیعتاً کسی مثل فردوسی با همه عظمتش به رافضی متهم میشه و حتی در قبرستان مسلمانان دفن نمیشه، جنازه او رو نجس میدانند، و ناصر خسرو نیمی از عمرش رو در مبارزه گذراند و در پایان عمرم تبعید بود، و خیلی از این کسانی که مشخصا شیعه هستن یا قرمطی نامیده میشدن چون با خلیفه مصر ارتباط میگرفتن، یا رافضی یا شکل مختلف متهم میشدن. حتی در تاریخ بیهقی، بیهقی بزرگ که یکی از آگاهترین و شعورمندترین آدمهای تاریخ ماست، در اون قصه بردار کردن حسنک وزیر، اونجا به شکل رسوا کنندهی معلوم میکنه که حسنک رو برای اینکه نابودش کنن به اتهام قرمطی بودن او رو به دار میآویزن و نابودش میکنن. یعنی این اتهام رو قشنگ نشون میده، حسنک رو جوری محبوب مردم نشون میده که شما بدونید که به حقیقت صراحتا قضاوت کرده باشه، این قضاوت رو دریافت میکنید که آدم خوبه داستان، قهرمان داستان همون کسی است که به قرمطی بودن متهم شده، همون کسی است که تظاهر میکنن که خلیفه دستور قتلشو داده، تظاهر میکنن که دو پیکی سانیده بودن که از جانب خلیفه آمدن، یعنی همه چیز نمایشی بود. بس این دوره مبارزه سیاسی بوده در واقع، مبارزه‌ای که شیعیان در محیطی که اقلیت مطلق بودند و حکومت‌ها و قدرت‌ها هم مقابل اینا قرار می‌گرفتن، مجبور بودند که زیر پوستی و خیلی پنهان رفتار کنند. ادبیات این مجال رو به اینها داده. برای همینه که ما نام امیرالمومنان علی علیه السلام رو در تقریبا همه متون کلاسیکمون داریم، اما از حضرت علی که میگذره نام بقیه نیست. اما سیرشون، صفاتشون و تأثیری که بر جامعه اسلامی و طبیعتاً جامعه ایرانی گذاشته به شکل فضیلت‌های رفتاری اخلاقی بیان شده. جرأت نمی‌کردن، اجازه نداشتن که از امام صادق مثلا صحبت کنن و صداقت رو روی دست بگیرن و به مردم آموزش بدن، اما ترویج صداقت می‌کردن به عنوان یک آموزه‌ای که از امام گرفته بودن. و این بحث علم و خرد ورزی که گفتم در دوره اول شعر فارسی به خصوص که از مضامین اصلی ادبیات ماست، از این جهت عرض کردم که میتونه از آموزه‌های شیعی باشه که از ائمه گرفته باشن.
حیف واقعا اینجا اشاره‌ای نکنیم به این سخن عطار نیشابوری در تذکرة الاولیا که در واقع میگوید که، یعنی واقعا خیلی با شکوه، اونم به اصطلاح در اون روزگار در پگاه ادبیات فارسی، در مورد حضرت میفرماد که آن حجت اهل معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت، آن امام اولاد نبی، آن گزیده احفاد علی، آن صاحب باطن و ظاهر ابو جعفر محمد باقر. خب خیلی به هر حال گویاست، لفظ امام رو هم باز به کار میبره. و این شاعران هم اشخاص رندی هستند، یعنی مثلا همین مسئله رو که الان شما فرمودید، داستانی رو که به اصطلاح حاج آقا نقل کردن در مورد این که به اصطلاح شخص برای این که در واقع جان خودش رو به در ببره خودش به دیوانگی میزنه، بسیاری از حرف‌های بزرگ در آثار عطار و به اصطلاح سخنوران هم عصر اون از زبان مجانین گفته میشه.
بله دقیقاً، این که قهرمانان ثابت حکایت‌های عطار دیوانگان و مجانین هست،
چون حرجی نداره و به هر حال
خب البته یک نوعی از مبارزه ادبی محسوب میشه. در تعریف دوره مدرنیسم ادبیات میگن که رسمیت گریزی یکی از رفتارهای اصلی دوره مدرنیت است.
و ما اجازه میخوام، جناب شرف شاهی به خوبی اشاره کردم به این نکته. یه داستانی من بین فرمایشاتشون داشتم بهره مند میشدم، به ذهنم اومد از همین کمیت ابن زید اسدی.
بله.
که ایشون کنار اون مدهای بسیار فصیح و بلیغی که از امام باقر و اهل بدل مسلم داشتن، یه جایی هم مجبور می‌شدن خلیفه وقت رو مدح کنن، که بعضی زیرکی‌هایی که اشاره کردن جناب شرفشاهی خیلی زیباست، که من جمله مثلا یک قصیده زیبایی رو میگه برای یکی از خلفا در دربارش، بعدش مراجعه میکنن که این رو ثبت کنم، میگه من همون لحظه ارتجالاً به ذهنم اومد، چیزی یادم
سند نمیده،
فقط چیزی که ازش باقی مونده همونی که درباری‌ها ثبت کردن. و جالبه دار نقلی در تاریخ که اینها هم قبلش اجازهش رو از امام باقر علیه السلام گرفته بود، که من اینجا مجبور شدم به حضرت اجازه داده بود، حالا در اون حدی که بالاخره برای حفظ جان و برای اینکه بشه اون رسالت رو استمرار داد، حتی در این فضاها هم مجبور شدن
وارد بشه که ثبت نشه، مثلا اینجوری نمونه که نتونه بعدن پاش واسته و اجهت ایدئولوژی نتونه پشت این مسئله باسته.
وای دکتر، در مورد عرض به خدمت شما، حتی امیرالمومنین علیه السلام هم که میفرمایید اون هم داستان متاسفانه پر اندوه و پر قصه ای هست، یعنی در فضای عامه هم من ارجاع میدم به اون مقدمه خیلی زیبای ابن عبدالحدید معتزلی که خانم دکتر نام بردن، ایشون تقریبا مقارن با حمله مغول هست، یعنی دیگه آخر سلسله عباسیان، یعنی زبان عباسیان ایشون میبینه و اون اعجابی که میکنه که در مورد امیرالمومنین که میگن ایشون اون همه اختناقی که وجود داشت، بالاخره دهه‌ها امیرالمومنین رو رسما جزء خطبه بود که لعن کنن در خطبه رسمی بنی امیه. و اینکه ذره ای نقل کردن از فضیلت امیرالمؤمنین جرم محسوب میشد و با جان طرف بازی میکرد. دیگه حتی ازدواج با کسی که اسمی شبیه اسم علی داره، و جالب این اولی سنگ بناش رو یه مقداری فضا برمیگرده همینی که خانم دکتر اشاره کردن، عمر بن عبدالعزیز هست که این لعن رو برمیداره اینها، ولی بعدش حتی اینجور خدمتتون میگم در فضا